گفتگوی همین حالامون درباره بانکداری الکترونیک هست. آقای نیما امیر شکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی، مهمان همین حاله ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای امیر شکاری.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای امیر شکاری عزیز، بانکداری الکترونیک الان چند سالی هست که در کشورمون صحبت ازش میشه، بعضی ها هم ازش استفاده میکنن با توجه به زیرساختایی هم که فراهم شد در طول تقریبا یک دهه گذشته، شاهد توسعه این اتفاق بودیم، اما به نظر میرسه که هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. میخوام ببینم شما با من هم عقیده این؟
ببینین، واقعیتش اینه که بانکداری دیگه غیر از الکترونیک معنی نداره. یعنی شما دیگه دیتاتون، اطلاعاتتون و همه اتفاقات داره روی بسترهای الکترونیک میفته و شاید ترمینولوژی یا این عبارت بانکداری الکترونیک دیگه همون بانکداریه، یعنی معادل شده با همون بانکداری. شما دیگه روشی غیر الکترونیک برای انجام کارهاتون تقریبا میتونیم بگیم نداریم، چه در داخل مثلا شعبه که حالا اون متصدی شعبه کار الکترونیکی رو انجام میده، چه خودتون که از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، حالا لپتاپتون، آبر بانک یا مثلا دستگاه کارت خان و پوز این کار رو انجام بدید. عملا این دوتا روی هم افتادن. ولی اینکه حالا چه میزانی از فرایندهای پشت صحنه بانک هم الکترونیکی شده یا نشده یک بحث دیگری است که این روزها خیلی بیشتر متداول شده در نظام بانکی و دنبال این هستن که حالا فرایندهای پشت پرده مشتری رو، مثلا کمیسیون اعتباریشون رو، مثلا صدور ضمانتنامه پشت صحنه رو، اینها رو هم بتونن حتی الکترونیکیش بکنن.
یه نکته الان برای من سوال پیش میاد، شما به عنوان کارشناس در حوزه بانکداری الکترونیک این رو به من پاسخ بدید. ببینید، برای اینکه ما یک همچین فرایند بزرگی رو راه بندازیم که شما همین الان هم بهش اشاره کردید، اینکه بالاخره ما الان عملا بانکداریمون بانکداری الکترونیک شده، اما بحثی که هستش آموزش دادن به اقشار مختلف جامعه است. طبیعتاً الیت جامعه راحت میتونن که بپذیرن بحث بانکداری الکترونیک رو، طبیعتا نوجوانها و جوانها و میانسالها راحت میتونن این کار رو بکنن، اما ما همچنان باید آموزش های لازم رو به سنین بالاتر بدیم برای استفاده از این مدل بانکداری. میخوام ببینم که این اتفاق به نظرتون افتاده در کشورمون؟
ببین، به نوعی درست میفرمایید، باید این آموزش ها داده بشه. گاهن آموزش ها موردی هست، ولی بعضی وقتا هم معمولا اتفاقایی که تو کشور ما افتاده تو زمینه بانکداری الکترونیک، مخصوصا اون زمانی که سرپرست خانواده ها رو مجبور کردن که حساب بانکی با کارت بانکی باز بکنن که یارانه ها رو براشون واریز بکنن، این خود به خود باعث شد که یک جور اجبار به یادگیری فضای بانکداری الکترونیک در اکثر خانواده ها به وجود بیاد، چه در اقشار شهری.
همزمان سوء استفاده ها هم افزایش پیدا کرده، قبول داریم.
اصلا کلن وقتی یک چیزی فراگیر می شود، مطمئن باشید که سوء استفاده کنندگان هم روی اون زوم خواهند کرد. شما مثلا فضای بیت کوین رو نگاه میکنی، فضای نمیدونم هر چیزی، بورس یه لحظه مثلا یهو فراگیر شد، چقدر اومدن سوء استفاده کردن. بانکداری الکترونیک هم از این قاعده مستثنا نیست. به هر حال هر جایی که مردم هجوم میبرن و بحث پول مطرح هست، به همون نسبت هم سوء استفاده گران منتظر هستن که از اون فضا سوء استفاده بکنن.
درسته. فکر میکنید که ما برای اینکه برسیم به روند مطلوب در این حوزه باید چه در حقیقت فعالیت هایی رو انجام بدیم و چه نیازهایی وجود داره، چه از طرف در حقیقت بانک مرکزی، چه از طرف بانک های مختلف، چه از طرف استارتاپ هایی که دارن در این حوزه فعالیت میکنن؟ به نظرم میرسه که باید یه در حقیقت مجمعی تشکیل بشه متشکل از تمام این بخش ها و ارگان ها تا ما به اون وضعیت مطلوبمون برسیم. قبول دارین؟
درسته، کاملا صحیح میفرمایید. یه قسمتیش باید قاعدتا نسل بانکداران ما یک جهش در حقیقت فرهنگی داشته باشن به سمت بانکداری الکترونیک. ما هنوز هیئت مدیره بانک هامون، بعضن، همشون رو نمیگم، بعضن افراد خیلی تنتی داره که خب اینها در زندگی روزمرهشون هم شاید خیلی کم استفاده میکنن از ابزارهای الکترونیکی. خب اونها باید یه نسل بگذره، نسل جوان‌تر بیاد جایگزینشون بشه، یا خودشون بعضن آدمایی هستن که آپدیت میشن و خیلی به روز میشن و با دانش روز میان شروع میکنن کارو انجام دادن. یه مقدار بعد ارتباطات بانکیمون با دنیا بهینه بشه که بتونیم این علم روز بانکداری رو هم خودمون به روز بکنیم با استفاده از این روابطی که داریم. خب قبلا این ارتباطات بیشتر بوده، حالا تو سالهای اخیر به واسطه‌های مختلف این یکم کم رنگ شده و لازم هستش که ما این علوم بانکداری روز رو هم همچنان اقتباس بکنیم از دنیا، و از سمت دیگه مردمیش هم لازم هستش ما به ابزارهای فرهنگی و الکترونیکی ضد سوء استفاده مجهز بشیم. بعضی هاش آموزشیه، فرهنگیه، و بعضی هاش هم ابزاریه، و واقعا مثلا بانک هامون و مشتریان باید مثلا رو دستگاه های خودشون وقتی از لپتاپ خودش میره باید مثلا آنتی ویروس مناسب داشته باشه، باید مثلا سیستم به روز باشه و جلوگیری از مثلا فیشینگ و جلوگیری از سوء استفاده روی دست لپتاپ شخصی شده.
بذارید تا دارین اینو میگیم یه اطلاع رسانی هم به مردم بکنیم. حالا که صحبت از فیشینگ و همه اینها شد، مردم تو رو خدا مراقبه یه سری از پیامکایی که بهتون میاد باشید، از جمله این اخیراً که درباره پرونده‌های قضایی دارن پیامکای متعددی به افراد مختلف میفرستن. چندین نفر از دوستانم به من این تذکر رو دادن، خواهش میکنم که در جریان باشید. آقا یه پیامکی داره میاد که هیچ ربطی به قوه قضاییه نداره، هیچ ربطی به پرونده الکترونیک قضایی نداره، یه لینکی اون پایین داره که اصلا اون لینکت نباید واردش بشین. آقای دشتی عزیز، نکته ای که من خدمتتون دارم این توضیح رو میخوام شما به مردم بدید. این لینک حتما باید shaparak.ir داشته باشه دیگه، درست آقای امیرشکاری؟
بله. خب ببینید، وقتی که شما به هر حال وارد یک سایتی میخواهید بشید، این عنوان سایت رو باید همیشه دبل چک بکنید، نگاه بکنید اون بالا سبز رنگ باشه پنلش. به هر حال سایت های رسمی ما اغلبشون اومدن گواهی اصل گرفتن و بالای مرورگر شما سبز رنگ میشه، ولی سایت های فیک و سایت های فیشینگ خیلی هاشون این رو ندارن.
حلال حساب راحت تر اینه که مردم بدونن که آقا این shaparak.ir باید وجود داشته باشه.
بله بله.
و قبل و بعدش هم هیچی نباشه.
حتما shaparak.ir دقت هم بکنن، چون بعضی وقتا مثلا shaparak رو با دو تا آ می نویسن، یا مثلا این IRش رو IV می نویسه، یا مثلا چیزای مختلفی هستش که شبیه قیافش شبیه، باید یه خود دقت بیشتری بکنید تا مطمئن بشه این درسته.
بسیار.
ولی به هر حال باید این رو هم خب خیلی مردم دقت بکنن.
آقا نیمای امیرشکاری عزیز، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک، خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. خیلی
الهی که جیبتون پرپول باشه.
خیلی متشکرم.
مخلصیم ارادت. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.